کسانی که شما اونها رو از خودتون میدونید بیان و فاتحه دین رو بخونن. حواستون به اینا باشه، دشمن بیرونی دیگه کاری نمیتونه بکنه. ما تاریخ اسلام رو که بررسی میکنیم چند دست منافق میبینیم، یعنی منافقان صدر اسلام همه یک تیپ نبودن، کما اینکه امروز هم همینجوره. امروز هم کسانی که نفاق دارن در قالب منافقانه با انقلاب اسلامی، با جمهوری اسلامی می جنگن، همه یک جور نفاق ندارن، انگیزه های مختلف برای منافق شدن دارن. حالا بحث نفاق رو ما اگر بخوایم خیلی مفصل مطرح بکنیم چند جلسه طول می کشه. الان نمیخوایم از این حرف بزنیم که انگیزه های نفاق چیه، ولی به هر حال این مطلب وجود داره که انگیزه های نفاق متعدده. دلیل های مختلف باعث میشه که آدم ها منافق بشن، چیزی رو اظهار بکنن که واقعا باور ندارن. به همین دلیل میبینیم که در صدر اسلام گروه های مختلفی هستن که منافقن. یک گروه منافق به سرکردگی کسیست به نام عبدالله ابن ابی. عبدالله ابن ابی معروف ترین منافق مارکدار صدر اسلامه، یعنی برچسب به منافق داره. آیات متعددی از قرآن هم در مورد او و دار و دستش نازل شده، یعنی منافقیه که برند نیم ویژنده در تاریخ اسلام، ویژنده، این منافق برچسب داره کاملا معروفه. قصه نفاق این آقا به اینجا برمیگرده که قبیله اوس و خزرج، دو قبیله اوس و خزرج که سالها بود با هم درگیری داشتن، حالا سر یه مسئله با هم دعواشون شده بود و همینجور هی دعوا پشت دعوا، خونریزی پشت خونریزی، تا زمانی که نزدیک به هجرت پیامبر از مکه به مدینه فرا برسه. در این دوره این دوتا قبیله نشستن با هم فکر کردن که آقا بس دیگه، این همه جنگ و دعوا و تلفات و کشته و زخمی و بچه یتیم بشه، بالاخره هزینه های جنگ زیاده، ما دیگه دست از دعوا برداریم، تمومش کنیم. به این نتیجه رسیده بودن که این آقای عبدالله ابن ابی بشه حاکم ما، بشه حاکم مدینه. سر رهبری ایشون دیگه به توافق رسیده بودن و قرار بود دیگه نزاعها تمام بشه. خوی بدبخت یه سرنوشتی داشت شبیه سرنوشت این ربع پهلوی. حالا 2500 سال پادشاهی بود، به این که رسید ته کشید، انقلاب شد. این هم همین جوری بود. عبدالله ابن ابی خب دیگه این قرار بود پادشاه بشه دیگه، قرار بود رئیس بشه. از شانس بدش پیامبر هجرت کرد به مدینه و خب مردم مسلمان شدن، گروه گروه اسلام آوردن، دیگه خورد تو کاسته کوزه این آقا، دیگه خبری از حاکمیتش نبود. مردم پیامبر رو قبول کردن، پیامبر شد حاکم مدینه. از همینجا این کینه پیامبر رو به دل گرفت که بالاخره پیامبر که اومد مانه از ریاست من شد. از طرفی خب اسلام در مدینه خیلی فراگیر شده بود دیگه، یعنی فضای مسلمانی بود. این ناچار شد به این که اظهار اسلام بکنه، مسلمان شد، شهادتین گفت، ولی اون کینه داخلی، کینه درونی هنوز در وجودش بود. این مسلمان شد اما در پوشش مسلمانی با پیامبر اکرم دشمنی میکرد، یعنی در بزنگاه ها از پشت خنجر میزد به قلب مقدس پیامبر. یک نمونش در جنگ احد در تاریخ آمده که وقتی پیامبر در سال سوم هجری جنگ احد رو در قالب جنگ احد در مقابل مشرکین ایستاد، حدود هزار نفر بود تعداد مسلمان ها. عبدالله ابن ابی یک کاری کرد که یک سوم سپاه پیامبر از جنگ منصرف بشه، یعنی نزدیک به 300 نفر بیرون اومد از سپاه پیامبر. یعنی اینجا توی بزنگایی که دیگه جبهه هست و جنگ و شرایط خاصه، جا خالی کرد، زهرشو این منافق اینجا ریخت. تا موارد بعدی، حالا در تاریخ هست، اینا رو ما نمیخوایم خیلی مفصل بگیم، که ایشون منافقانه دشمنی میکرد با پیامبر. البته به پیامبر هم میگفتن که آقا بذار ما حساب اینو برسیم. پیامبر میگفت تا جایی که اظهار به اسلام میکنه ما کاری باش نداریم، چون بعدها در تاریخ گفته میشود که محمد صلی الله علیه و آله شروع کرده بود یاران خودش رو، مسلمان ها رو مجازات میکرد. به این دلیل پیامبر با این مواجهه مستقیم نداشت. حالا سوره مبارکه منافقون سوره ایست که در مورد این آقا و دار و دستش نازل شده. یه چند آیه از این سوره رو من بخونم، ترجمه بکنم، توضیح بدم که شما با این تیپ نفاق آشنا بشید و در ذیل این آیات ویژگی های اهل نفاق رو خدای متعال بیان کرده. چند تا از ویژگی های منافقین اینجا اومده، یعنی خوبی این سوره و مطرح کردنش در این منبر اینه که با یک تیر ما دو نشون زدیم، بلکه سه نشون. نشون اول این که یکم با قرآن آشنا شدیم، چون قرآن ما برای فقط فاتحه و عروسی و تزیین و اینا به کار میبریم، یکم با قرآن آشنا شدیم. نشون دوم این که با برخی از ویژگی های منافقین آشنا شدیم، شاید خدای نکرده در ما هم باشه، بشناسیم ببینیم ما کجای کاریم. و ویژگی سوم، با یک تیپ منافق در صدر اسلام آشنا شدیم، که این تیپ منافق ممکنه امروز هم باشه، یعنی زخم خورده ها، ضربه خورده هایی که میان کینه دارن، میان در قالب اسلام امروز، در قالب انقلاب، در قالب ولایت ضربشونو میزنن. خدای متعال اینجور میفرماید، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. ویژگی اول، شهادت دروغ میدن منافقین، به چیزی که باور ندارن اظهار میکنن، تازه قسم هم میخورن براش، تاکید میکنن. اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون. اینا قسم یاد میکنن به این که ما میدونیم پیامبر تو رسول خدایی، تو شخصیت برجسته، ما اینا رو باور داریم، به دروغ خدا رسواشون کرد. خدا میفرماید که من عالمم به این که اینا دارن بازی میکنن، اینا که مسلمون نیستن، اینا که تو رو قبول ندارن، اینا اومدن فریبکاری میکنن. پس ویژگی اول، شهادت به دروغ، حرف خلاف واقع میزنن اهل نفاق. ذالکه به انهم آمنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبهم فهم لا یفقهون. علت اینه که اینا حقیقت رو فهمیدن، فهمیدن حق با کیه، باطل چیه، اما انکار کردن، کافر شدن. چون کافر شدن، خدا هم مهر زد به دل اینها که اینا دیگه حرف حق رو نفهمن. و اذا رأیتهم تعجبک اجسامهم. خیلی جالب این آیه، میفرماید منافقی رو که میبینی تعجب میکنی، به به چه نمازی، چه قرائتی، سینه چاک رهبری، سینه چاک ولایت، اینجوری هن. اهل نفاق خود نمیاد مستقیم دشمنی بکنه، ظاهر و صلاح نشون میده خودشو، اهل نماز، اهل قرآن. دیشب یه نمونه عرض کردم، اون خارجی از خوارج که تلاوت قرآنش دل صحابی امیرالمومنین رو برده بود. اهل نفاق اینجوری هن. اذا رأیتهم تعجبو که اجسامهم، اگه ببینیشون تعجب میکنی که اینا چجوری مسلمان هاین اینا. و این یقولو تسمع لقولهم، بخوان حرف بزنن خوشت میاد از حرف زدنشون، از بس قشنگ حرف میزنن، از بس خوشگل حرف میزنن اهل نفاق. یعنی منافقین حرفه‌ای اینجوری هن، خوب منبر میرن، خوب حرف میزنن، دوست داری بشنوی حرف زدنشونو. که انهم خشب مسنده یحسبون کل صیحه علیهم. بعد یه نکته ای، اینو خدا میگه، اگه خدا این آیه رو نازل نمی کرد مردم نمی فهمیدن. می فرماید منافقین نه منافقن، ندارن بازی میکنن، مدام نگرانن، هر صدایی بیاد اینا به خودشون میگیرن. امروزی بخوایم بگیم این آیه چی میگه، هست میگن مثلا پاشو بنداز زمین صاحبش برمیداره. منافقه اینجوری هن. هر صدایی که احتمال بیاد که داره ما رو رسوا میکنه اینا به خودشون میگیرن، چون منافق هن دیگه، مدام این ترس باشونه که مبادا دیگران بفهمن ما کی هستیم، چی هستیم، در ذهن و دل ما چی میگذره، مدام میترسن. هم العدو و فحذر هم. پیامبر، دشمن اینان، دیشب عرض کردیم این آیه، دشمن واقعی اینان که تو نمیشناسیشون، اینا اظهار دشمنی علنی نمی کنن. اینو تو همین سالها یکی از برکاتی که انقلاب اسلامی داشته اینه که فهم ما از آیات قرآن رو متفاوت کرده. خیلی از آیات قرآن رو ما الان که جامعه اسلامی تشکیل شده میفهمیم. تو همین سال چون اینا عرض کردم دیشب، منافق وقتی به وجود میاد که یه قدرتی باشه، دین یه قدرتی گرفته باشه. این آیات رو ما امروز میفهمیم. این که این چند سال حضرت آقایی میگفتن نفوذ، پروژه نفوذ. نفوذ یعنی همین نفاق دیگه. منافقی که نفوذ میکنه، دشمن مارکدار رو که تو راش نمیدی بیاد تو دفترت بشینه. منافقی که میاد میشینه تو دفتر تو با یه ظاهر موجه. لذا امروزه هم این آیات کاربرد داره. نفاق امروز بیشتر از دیروز آماده است که ما ضربه بزنه. هرچی قدرت دین، هرچی قدرت حکومت دینی بیشتر بشه، منافقین هم پیچیده تر میشن. حالا اینایی که من دارم میگم تیپ اول از منافقین ها، او پیچیده اش رو هنوز نرسیدم بگم، امیدوارم وقت برسه که بگمش. خدا میفرماید اینان دشمنن، دشمن اصلی اینان، حواست به اینا باشه. قاتلهم الله عنا یوفکون. خدا خیلی از منافق بدش میاد، لعنتشون میکنه. در اینا میفرماید خدا بکشه اینا رو. در یه آیه دیگه سوره نساء هست، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافق ته جهنمه. منافق از کافر هم بدتره در جهنم. یعنی اگه مثلا کافر طبقه یکی مونده به آخره، منافق طبقه آخر جهنمه. آدم درو، چون کافر کافره، تکلیف همه باش معلومه. منافق اینقدر پسته که در قالب اسلام میاد ضربه میزنه به اسلام. لذا آیه میفرماید ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ته جهنمن، پایین ترین جای جهنمن منافقین. این روایتی خیلی زیباست، این روایت که در روز قیامت هر کدوم از حیوانات، هر کدوم از موجودات نگاه میکنه به پایین تر از خودش، میگه خدا رو شکر که من اینجوری نشدم. مثلا فرض کن مورچه میگه خدا رو شکر من سگ نشدم، سگ میگه خدا رو شکر من خوک نشدم، خوک میگه خدا رو شکر من کافر نشدم. حالا نقل به مضمون دارم میکنم تا به اینجا برسم که متن روایت. روز قیامت کافر میگه خدا رو شکر من منافق نشدم، انقدر نفاق بده، انقدر عذاب منافق عذاب سنگینیه. کفار که عذاب منافقین رو در آتش جهنم میبینن، میگن خدای شکر که ما منافق نشدیم، انقدر منافق بدبخته در روز قیامت. خدا هم در این آیه 4 سوره منافقون لعنت میکنه منافقین، خدا بکشدشون. آیه 5، اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لکم رسول الله لووا رؤوسهم و رأیتهم یصدون و هم مستکبرون. وقتی به این تیپ منافقین گفته میشه که خب حالا شما یه خطایی کردید، این قضیه مربوط به عبدالله ابن ابی، خطایی کردید، بیایید پیش پیامبر، از پیامبر عذرخواهی کنید، نمیان. بیایید پیامبر براتون طلب مغفرت کنه، نمیان. یعنی وقتی هم که دستشون رو شد، رسوا شدن، باز هم ادامه میدن اینکه عذرخواهی بکنن و اینها اهلش نیستن. حالا من خوشم نمیاد تطبیق های اینجوری بدم، ولی شما تو همین چند سال دنبال بکنید میبینید طرف در پوشش نفاق یه ضربه‌ای زده به اسلام، به انقلاب، بعد بهش گفتن خب حالا راه توبه بازه، بیا عذرخواهی کن، تو که میدونی مثلا فلان مطلب دروغه، بیا بگو دروغه، هزینه درست نکن برای نظام. نمیاد. چرا؟ به خاطر اینکه قلبش کوره، انقدر خودش رو بالا میدونه، انقدر خودش رو میگیره که حاضر به عذرخواهی نیست. بعد میدونه، افت میدونه برای خودش که بیاد عذرخواهی بکنه. پس یک ویژگی دیگه منافقین اینه که اهل عذرخواهی و اهل توبه به درگاه خدا نیستن. حالا جالبه آیه بعد میفرماید سواءٌ علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم ان الله لا یهدی القوم الفاسقین. پیامبر تو برای اینا طلب مغفرت هم بکنی فایده نداره، خدا اینها رو نمی آمرزه. حتی تو پیامبر براشون طلب مغفرت بکنی خدا نمی بخشدشون. هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ینفضوا ولله خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقهون. این منافقین کسانی هستن که میگن به دوروبری های پیامبر کمک نکنید، کمک مالی نکنید، ثروتتون رو در اختیار پیامبر نگذارید تا جایی که پیامبر دورش خلوت بشه. فشار اقتصادی که اومد دیگه مردم پیامبر رو رها میکنن. بعد قرآن میفرماید این حرفا چیه بابا؟ خزائن آسمان و زمین دست خداست. گیریم که شما مال و منالتون رو دریغ کردید از پیامبر. مگه تنها راه خدا اینه که از طریق شماها به پیامبر چیزی برسونه؟ لله خزائن السماوات والارض. خدا مالک همه آسمان ها و زمین، گنجینه های آسمان و زمین دست خداست. بعد شما مثلا میخواید راهو بر پیامبر ببندید. حالا البته خود این یه حربه ایه که منافقین دارن ها. باز میگم من نمیخوام مصادیق امروزی بگم، ولی اگر ذهنتون فعال بشه میتونید پیدا بکنید کسانی که به ظاهر ایرانی هن، کسانی که به ظاهر حرف آزادی و بالاخره مردم و اینا میزنن اما نامه تحریم کنید مینویسن. اینا همونان. پیامبر قرآن میفرماید که یه عده از منافقین هستن این کارو میکنن، میخوان با فشار اقتصادی پیامبر رو تحت فشار بگذارن. میگن مردم به پیامبر کمک نکنید. یقولون لئن رجعنا الی المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. این اهل نفاق میگن اگر ما به مدینه برگردیم خواهید دید که آن کسی که آبرومند است، کسی که خار و ذلیل است را از مدینه بیرون میکند. شأن نزول این آیه رو براتون بگم. عبدالله ابن عبی که عرض کردیم از برجسته ترین منافقان صدر اسلامه، در یه وقتی بیرون از مدینه که سپاه اسلام رفته بود برای جنگ، آمد دید که دو نفر دارن با هم دعوا میکنن، یکی از قبیله اوس یکی از قبیله خزرج، همین که گفتیم سالها با هم دعوا داشتن. یه مهاجر هم آمده بود، یعنی یه کسی که از مکه آمده بود به مدینه. اون دوتا دست به یکی کردن برای اینی که مهاجره، یعنی فضا این شد که کی از انصاره کی از مهاجرینه، کی مدینه بوده کی از مکه هجرت کرده به مدینه. این که این صحنه رو دید اومد طرف اون که مدینه ای بود و گرفت به او مهاجر مکی گفت که اصلا تقصیر ماست که به شما جا دادیم، پناه دادیم، کمکتون کردیم، حالا پررو شدید برای ما. یعنی در آتش فتنه دمید، شعله ورتر کرد فتنه رو، یه دعوای شکل گرفت اونجا. بعد اونجا این جمله رو گفت عبدالله ابن ابی که حالا بذار برسیم مدینه، من اونجا به شما نشون میدم که کی آبرومنده، حق با کیه، مردم کیو میخوان. حواستون هست که اون کینه قبلی از پیامبر در دلش هست. این حرف ایشون به گوش پیامبر رسید و پیچید بین مسلمون ها که عبدالله ابن ابی همچی حرفی زده. خدای متعال میفرماید در این آیه که پیامبر عزت دست خداست، اینا میخوان تو رو خار کنن ولی نمیتونن، خدا به تو عزت داده، اینا نمیتونن. چراغی را که ایزد برفروزد هر آن کس پف کند ریشش بسوزد. خدا خواسته تو عزیز باشی، این نمیتونه تو رو بی آبرو بکنه. اتفاقا کار به جایی رسید که پسر همین عبدالله ابن ابی که این مسلمان واقعی بود، این قضیه رو که شنید اومد پیش پیامبر، به پیامبر عرض کرد یا رسول الله اگه میخواید من سر پدرمو ببرم برای شما بیارم. این چه ایمان قوی. به حضرت فرمود اگه میخواید من بکشمش. پیامبر بهش فرمود نه، من فعلا نمیخوام با این مقابله. خب میبینید که این یه تیپ منافقه که در صدر اسلام به خاطر کینه و دشمنی که با پیامبر داشته در قالب اسلام، در قالب پوشش مسلمان بودن، هر از گاهی هر از چند گاهی جلو پیامبر میسته، یه بار در جنگ احد، یه بار در همین موردی که عرض کردیم خدمتون. ایمان واقعی در دلش نیست، فقط تظاهر به اسلام. این یه نوع منافقه. تیپ دوم از منافقین صدر اسلام خاندان اموویان که در سال 8 هجرت وقتی مکه فتح شد به دست پیامبر اکرم، اینها دیدن که باید مسلمان شد دیگه، نمیشه مسلمان نشد، فضا در مکه فضای مسلمانیه، اینها مسلمان شدن. ابو سفیان، معاویه، اینایی که تا چند سال قبل داشتن با پیامبر می جنگیدن، جنگ بدر رو همین ابو سفیان علیه پیامبر راه اندازی کرد، جنگ احد رو همین ابو سفیان راهبری کرد، اینا در سال 8 هجری مسلمان شدن. خب طبیعیه که اسلام اینها اسلام واقعی نبود، برای اینکه جانشون در امان بمونه، برای اینکه جو سنگین نباشه علیهشون، با این هدف مسلمان شدن. بعدن در سالهای بعد معلوم شد که اینها منافقانه عمل کردن، منافقانه عمل کردن. نه ابو سفیان اسلام رو قبول داشت، نه معاویه اسلام رو باور کرده بود، نه یزید بویی از اسلام برده بود، همه اینها منافق بودن. و گروه سوم، حالا من گذرا گفتم و رد بشم که طولانی نشه عرضم، گروه سوم دستگاه خلفا که بعد از رسول اکرم آمدن حق امیرالمؤمنین رو غصب کردن. اون نفاق پیچیده‌ای که عرض کردم با قدرت یافتن اسلام پیچیده تر میشه، همین نفاقه. اون نفاق این نفاقه. نظریه‌ای هست، چون مسئله سری بوده خیلی نمیشه از تاریخ شاهد مثال آورد، یه چیز مخفی بوده بین خودشون، ولی نظریه‌ای هست بین محققان در تاریخ اسلام که میگن اون دو نفر از مکه منافقان مسلمان شدن. مؤیداتی هم داره این نظر، دیشب یکی دوتاشو عرض کردم. مثلا اینکه خلیفه اول بوده که عمر و ابو عبیده جراح و عثمان و سعد بن ابی وقاص و اینا رو به اسلام دعوت کرده، اتفاقا او هیئتی که حق امیرالمؤمنین هم غصب میکنه کابینه تشکیل میده بعد از حضرت، بعد از رسول اکرم، همینان. ابوبکر میشه رئیسشون، قاضیشون میشه عمر، بیت المال میرسه به ابو عبیده جراح، یعنی همینان. اینا در مکه منافقانه اسلام آوردن. چرا؟ زرنگ بودن. اینا زرنگ بودن. اینا فهمیده بودن که قدرت پیامبر به زودی همه جا رو خواهد گرفت. یعنی حالا ما هی میگیم که بالاخره اینا از بدیهاشون میگیم و همه هم درسته، اما این نکته هم داشتن که یه هوش سیاسی قوی داشتن. با اون هوش سیاسی قوی فهمیده بودن که بالاخره پیامبر که معروف به امین بودن بین مردم، معروف به صداقت بین مردم، این اگر دعوتی بکنه مردم میپذیرن، لذا اسلام آوردن. منتها عرض کردیم این نفاق، نفاق پیچیده ایه، اینجوری نیست که زود خودشو نشان بده. این نفاق در دلشون بود تا برسه به مسئله غصب خلافت امیرالمومنین. البته در یه جاهای ضعف ایمانشون آشکار میشد، ولی خب به حدی نبود که رسوا بشن، به حدی نبود که مردم دیگه تردشون کنن. یعنی اون وجاهتی که یه خلیفه نیاز داشت رو خلیفه اول برای خودش دست و پا کرده بود، با وجود همه ضعف‌هایی که داشتن. و الله امام صادق علیه السلام می‌فرماند لم یؤمنا بالله قط، دو نفر لحظه‌ای به خدا ایمان نیاوردن، از همون اول ایمان نیاوردن، نه اینکه ایمان آوردن بعد مثلا نظرشون اول. نه، از همون اول لم یؤمنا، ایمان نیاوردن، منافقانه اسلام آوردن. و نتیجه نفاقشون این شد که با آیه قرآن جلوی حضرت زهرا ایستادن، با حدیث پیامبر جلوی دختر پیامبر ایستادن. منافق دیگه، اگه کافر بود میومد میزد زیر قرآن، میگفت آقا قرآن چیه، پیامبر کیه، ولی این منافقه. قرآن بلده. نشان میده که حدیث پیامبر رو قبول، اینجوری تظاهر میکنه. اون وقت در یه بزنگاهی یه حدیث جعلی هم در میاره دیگه، که مثلا من از پیامبر شنیدم فلان. این منافقانه داره ضربه میزنه. لذا هرچی حکومت اسلامی جلوتر بره، هرچی پیشرفته تر بشه، دستگاه نفاق هم پیچیده تر میشه، نفوذ عمیق تر میشه، نفوذ پنهان تر میشه، جنگ مشکل تر میشه. در سال اول و دوم هجرت، در سالهای اولیه حکومت پیامبر، خبری از این منافقین نبود. اصلا مشکل پیامبر با کفار بود. بعد از پیامبر این نفاق خودش رو آورد. لذا شما دیگه بعد از پیامبر، مثلا در زمان امیرالمؤمنین، میبینید که اصلا جنگ مسلمان و مسلمانه، جنگ مسلمان و کافر نیست. این طرف مسلمان، اون طرف هم مسلمان. یعنی منافقه آمده یه سپاهی دست و پا کرده از بین مسلمان ها، سوء استفاده کرده از سادگیشون، اینو آورده در مقابل امام قرار داده، ولی همه مسلمانه. که حضرت در خطبه فدکیه میفرماید زهر فیکم حسیکتون نفاق، ولما اختار الله لنبیه دار انبیائه و مأوى اصفیائه زهر فیکم حسیکتون نفاق. وقتی پیامبر رفت، از دنیا رفت، اون نفاق باطنی پنهان شما رو آمد. و الله انقدر اینا اهل پنهانکاری بودن، انقدر نفاقشون سنگین و پیچیده بود، به این راحتی رو نمی کردن. او وقتی رو کردن نفاقشون رو که دیدن میتونن به خلافت برسن، و رسیدن. یعنی در ظاهر نگاه بکنی خیلی هوشمندانه، یعنی هم اون حدث اولیه‌شون در مکه درست بود، هم بعد حفظ ظاهرهایی که در مدینه داشتن درست بود، هم بعد با همین پوشش نفاق تونستن حق امیرالمؤمنین رو غصب کنن. و گروهی هم این کارو کردن، یعنی یه گروه منافق، نه یکی دو نفر. یکی از اسناد تاریخی که مؤید این مطلبه اینه که وقتی رسول خدا دیگه از دنیا رفت، خلیفه دوم داد میزد که نه، کی گفته پیامبر مرده؟ پیامبر نمیمیره. گفتم بابا آیه قرآن هست، اف ان مات او قتل انقلبتم علی اعقاب. قرآن میگه انک میتون و انهم میتون. پیامبر هم از دنیا میره، مرگ شامل حال پیامبر هم میشه. این میگفت نه، کی گفته پیامبر از دنیا نرفته، زنده است. نکته، با این هیاهو و با این جار و جنجال داره وقت کشی میکنه که اولی برسه. این در تاریخ هست که در زمان رحلت پیامبر اولی در مدینه نبود، وقت کشی میکرد، هیاهو برا انداخته بود که خلیفه اول برسه از راه وارد مدینه بشه که بالاخره یه فکری بکنن. خب این علامت اینه که برنامه ها از قبل مشخصه، از قبل با هم بستن. خب این که از قبل با هم بستن نشانه چیه؟ نشانه همون نفاقه. لذا منافقین در صدر اسلام چند تیپن، چند نوعن. یکیش عبدالله ابن ابی است، یکیش نفاق خاندان اموی است، و سوم نفاق دستگاه خلفا، که هر کدوم در یه موقعیتی به اسلام ضربه زدن. عبدالله ابن ابی در جنگ احد با انشعاب در لشکر پیامبر ضربه شو زد. خاندان اموی بعدها در قالب تحمیل آتش بست به امام حسن، در قالب عاشورا نفاقشون رو علنی کردن، ضربه به دین زدن. و دستگاه خلفا هم که پایه‌گذار ظلم به اهل بیت بودن، نفاقشون رو در اون بزنگاه تاریخی برملا کردن. لذا من این نکته رو عرض کنم به عنوان جمله پایانی، که هر چقدر جامعه اسلامی قوی تر بشه، دستگاه نفاق خودش رو بهتر بروز میکنه و سنگین‌تر و پیچیده‌تر به ما ضربه میزنه. این یه اصل مسلمه. قبل از انقلاب ما اصلا چیزی به نام منافقین نداشتیم، چون اصلا جامعه اسلامی نداشتیم، حکومت دینی نداشتیم. بعد از انقلاب منافقین به وجود اومدن. و در طول این سالها هر چقدر انقلاب جلوتر رفت، بیشتر پیشرفت کرد، دستگاه منافقین هم بیشتر تونست نفوذ بکنه، بیشتر تونست ضربه بزنه، چون دیگه در مقابل این نظام مستقر کافر نمیتونه کاری بکنه. دشمن پرچمدار، دشمن علامتدار نمیتونه کار بکنه. دشمنی میتونه ضربه بزنه که به درون نفوذ کرده باشه، همونی که اول منبر عرض کردیم خدای متعال بعد از قدیر اینو میفرماید: الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونه. دیگه از دشمن خارجی خیالتون راحت، مراقب دشمن درونی باشید که همین دشمن درونی ضربه زد. امروز هم نگاه بکنید، ما اصلی ترین ضربه ها رو از دشمن درونی، از منافق داخلی میخوریم، و الا دشمن بیرونی نتونسته کاری انجام بده. اگر هم کاری انجام داده، به کمک این پیاده نظامش، به کمک این نفوذیهاش در داخل انجام داده. انشالله خدای متعال شر دشمنان ما هم از کفار و منافقین رو به خودشون برگرداند. یک جمله هم عرض توسل بکنم و از محضر برادر عزیزمون استفاده بکنیم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در شب تجهیز فاطمه زهرا سلام الله علیها که حضرت رو غسل داد، کفن کرد، در لحظه آخر رو کرد به یتیمان فاطمه زهرا: یا حسن، یا حسین، یا زینب، یا ام کلثوم، هلومو تزودو من امکم. یتیمان فاطمه زهرا، بیایید از مادرتون توشه برگیرید. فهازا آخر الوداع و اللقاء فی الجنه. این آخرین دیدار شماست با مادرتون و ملاقات بعدی در بهشت است. بیایید با مادرتون وداع کنید. بچه های حضرت زهرا آمدن، خودشون رو به جنازه مادر انداختن. حسنین علیهم السلام هر کدام به شیوه عزاداری کرد، درد دلی گفت با مادر. یکیشون عرض کرد: مادر جان، سلام ما رو به پیامبر برسان، به او بگو که امت بعد از او با ما چه کردن. امیرالمؤمنین قسم یاد میکنه که والله من دیدم دستان فاطمه زهرا از کفن بیرون آمد، این دوتا بچه یتیم رو در آغوش گرفت، نوازش کرد. قسم یاد میکنه حضرت که در این لحظه من ندای آسمانی رو شنیدم که فرمود: یا علی ارفعهما عنها، لقد ابکیا والله ملائکت السماء. یا علی، این دوتا بچه یتیم رو از جنازه مادرشون بردار، بلندشون کن. اشک حسن و حسین گریه ملائکه آسمان ها رو جاری کرده. ملائکه تحمل ندارن گریه حسنین رو ببینن. امیرالمؤمنین آمد با ملاتفت، با نوازش، حسنین رو از جنازه مادر جدا کرد. حق هم همین است. حق این است که انسان با یتیمی که تازه والدینش رو از دست داده با ملاتفت، با مهربانی رفتار کنه. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، ما یتیمی میشناسیم که در روز عاشورا آمد به جنازه پدر سر بزند، اما خبری از ملاتفت نبود. مقتل اینطور توصیف میکند که ثم اجتمعت عدتان من الاعراب حتی جروها ان. او وقتی که سکینه بنت الحسین آمده بود که با جنازه بی جان پدر وداع کند، عده ای از لشکر عمر سعد ملعون آمدند به ضرب تازیانه یتیم ابا عبدالله را از جنازه پدر